我买几嘞？买都多少子的？我就给他不干了。来了，这都是我那给的。
عالی. هجدهم اسفند ماه 93 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم تو داستان اراضی عامره بالعرض، عرض مواتی است، محیی آمده است، احیا کرده است. حالا که این عرض موات رو محیی احیا کرد، گفتیم دو قول در مقام است. قول اول که ادعای اجماع برش شده است و لااقل از این است که مشهور بین فقهای هست، شیعتن و سنتن، اون این است که زمین رقبه ارض در ملکیت محیی داخل میشه. با این که خدمت شما گفتیم موات بالاصاله ملک امام است، قسم اول بود دیگه، بحث کردیم گفتیم ملک امام، لکن امام فرموده اند که اگر کسی بیاد احیا کند میشه ملک او، یعنی به عملیات احیا از ملکیت امام خارج و در ملکیت محیی چه میشه؟ داخل میشه. بنابراین عملیه احیا خودش مملک است، می تواند این عرض موات بالاصاله ای که ملک امام علیه السلام است، محیی بیاد احیا بکند، وقتی احیا کرد از ملک امام بیرون میاد، داخل در ملک خودش میشه. این قول اول بود که عملیات احیا را مملک می گرفتن. مشهور فقها قائل به این قولن. قول دوم در مقابل این قوله. قول دوم میگد نه، عملیات احیا برای محیی حق تصرف میاره، برای محیی اولویت تصرف میاره، زمین موات مال امام بود، حالام که محیی آمد احیاش کرد بازم مال امام، در ملک امام بعد احیام باقی است. لکن این محیی نسبت به دیگران چه دارد؟ اولویت تصرف دارد. این محیی حق تصرف دارد. توجه میکنید؟ و الا رقبه ارض به ملکیت او داخل نشده. رقبه ارض الان هم ملک امامه، اما تو ملک امام کسی نمیتوند بی اجازه امام تصرف کنه. امام به محیی اجازه داده است که تصرف کنه، میگه تویی که احیا کردی تصرف کن، دیگران هم حق ندارن با این تصرف تو معارضه کنن، هم حق اولویت دارن هم حق تصرف دارن، اما تو تصرف کن، استفاده کن از این زمین، اشکالی نداره، امام راضی است تو استفاده کنی. اما آیا رقبه ارض در ملکیت محیی داخل میشد؟ میگه نه، رقبه هنوزم ملک امام. ثمره کجا ظاهر میشد؟ ثمره جایی ظاهر میشد که این احیا از بین بره. احیا که از بین رفت، اگر شما قول اول رو پذیرفتید، رقبه ارض الان در ملکیت محیی است ولو احیا از بین رفته باشد، چون احیا موجب انتقال رقبه شد، رقبه از ملک امام داخل شد در ملک محیی، بنابراین الان در ملک محیی و نسل محیی، اولاد محیی الى ابد الاباد میمانه. اما اگر گفتید چه؟ اگر گفتید حق تصرفه، اولویت تصرف است، اگر اینو گفتید، خب تا احیا هست این اولویت و حق تصرف هست. احیا که از بین رفت، این زمین ملک امام است، دوباره هر کی بیاد احیا کند این اولویت تصرف و حق تصرف رو داره. این قول دوم. جماعتی از اصحاب قدیمن و حدیثن قائل به این قولن. توجه میکنید؟ جماعتی. جماعت رو برای شما بخونم. شیخ در مبسوط، کتاب جهاد مبسوط جلد 3 صفحه 370، قاضی ابن براج معاصر با شیخ است، بله ظاهرا از شیخ هم بزرگتر است، لکن شیخ رو چون شیخ خود طائفه است احتراما اول ذکر کرد. قاضی ابن براج در مهذب جلد اول صفحه 183، ابن زهره در قنیه صفحه 293، ابن ادریس در سرائر، محقق ابن ادریس ظاهرا جلد اول صفحه 481، چکش کن، محقق در جهاد شرایه، شرایه جلد 3 صفحه 215-216، شهید ثانی در مسالک جلد 12 صفحه 401، و شهید ثانی میگه این قول قول اکثرم هست، یعنی این قول رو نسبت به اکثر میده که فقط عملیه احیا اولویت تصرف میارد، این نسبتش به اکثر از خودش مهمتر است. این آمدیم تا قرن دهم. بعد قرن دهم هم کسانی که قائل شده اند، قاصد محمد بحر العلوم رحمت الله علیه در بلقت الفقیه، بلقت الفقیه جلد اول صفحه 347، آقای عاشق ممد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسبشون جلد 3 صفحه 20، آیت الله خویی در مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 131، تنقیح فی شرح المکاسب یه تقریر دیگرشونه جلد 2 صفحه 246، آیت الله منتظری در دراساتون فی ولایت الفقیه جلد 4 صفحه 205، آیت الله فیاض مدظله در کتاب الاراضی صفحه 113، و آیت الله شهید سید محمد باقر صدر این نظریه رو بعد نظریه اول در کتاب اقتصادنا ذکر میکنن و میفرمایند که این یک رأی فقهی است که یبدو اکثر و انسجامن مع نصوص شریعه. عبارت آقای صدر اینه: و هنا رأی فقهی آخر، یعنی اون نظر اولو میگن که محیی رقبه ارز در ملکیتش داخل میشه، بعد میگه یه نظر دیگه هم هست، و هنا رأی فقهی آخر یبدو اکثر انسجامن مع نصوص تشریعیه، که با نصوص تشریعیه و روایات ما این بیشتر جفت میشه، این رأی دوم که همین نظر. چه میگد؟ یقول ان عملیت الاحیا لا تغیر من شکل ملکیت الارض، عملیات احیا ملکیت ارض را جابجا نمیکنه. همین قول دوم. اقتصادنا مال مرحوم شهید صد صفحه 416، یه چاپ دیگه 463. اینا پس یعنی مرحوم آقای صدرم این نظریه را متمایلن، میگن این بیشتر با نصوص تشریعی ما همخوانی دارد. توجه می‌فرمایید؟ اینا کسانی هم که این قول دوم رو اختیار کردن. حالا که برای شما افرادش رو گفتم، ببینید از زمان شیخ الطائفه این قول قائل دارد الى یومنا هازا. آیت الله فیاض زنده در نجف اشرف مدظل و قائل به این قول است الى یومنا هازا، ما قائل به این قول داریم. خب پس این قول روشن شد و کیا قائل به این قولندم روشن شد. دلیل این قول چیست؟ ما بودیم و روایاتی که برای شما خوندیم، 20 روایت ما خوندیم برای شما، 10 تاش مال خودمون بود، 10 تاش مال عامه بود. ظهور اون 20 روایت قبلی که برای شما خوندیم، ظهورش در ملکیت ارض بود. میگفت من احیا ارضا میتتا فهیه له، فهیه له، له و لام ملکیت گرفتی، هیم ارضه، یعنی اون ارض میشد ملک محیی. ظهورش این بود، هرچه اون 20 روایت که هم شیعه و سنی داشتن، ظهورش ملکیت. این آقایون بزرگوار که همه فقهای طراز اولن، هزار سال این قول برش تحفظ شده، مستند قول این آقایون چی چیه خلاف اون روایات؟ اون روایات که میگه ملکیت، اینا مستندشون چیست؟ این بزرگواران تمسک کرده اند به عدتون من روایات. این عده‌ای از روایات رو برای شما میخونم ببینید که وجه استدلالشونم میگویم، بعد بررسی میکنیم میگیم ببینیم آیا میتونیم مناقشه‌ای در استدلالشون بکنیم یا نه.
اجماع را چه جور جواب میدن؟
اجماع را که خودمونم زیری بلیتش را زدیم، پس دیرو کجا بودیم؟ و اجماع رو ما هم که قائل به اون قول میخوام بشیم و برهان میخوام، ما هم قبول نکردیم. اجماع که قول به خلافه، پس این قول چی بود؟ برات هزار سال این قول رو اومدم جلو از زمان شیخ تا حالا، هزار سال است این قول قائل داره، از زمان شیخ طوسی الی یوم هذا. چه اجماعی است که هزار سال قول به خلافش وجود داره؟
نه نه
همه ملک
روایات هم همینطور، چون از من است منم
اجماع است که موات الارض ملک امام است. موات یعنی موات بالاصل، موات بالاصل که قسم اول بود بحثش کردیم، اجماعی است که احدی مناقشه نداره، نه قائلین قول اول نه قائلین قول دوم. قائلین قول اول میگن بله ملک امام است، امام گفته، خودش گفته، هر کی بیاد احیا کنه میشه مالی اون، تموش. از جا میفرمان مثل این که شما فرض بفرمایید کتابتون رو گذاشتید تو ایوون، گفتید هر کی ورش داشت مالی ملک شماست، ولی وقتی گفتید هر کی ورش داشت مالی اون، ورداش یه بند خدا دید به دردش میخوره، کتاب ورداش را شما خودت گفته این مالی اون دیگه، تموش. امام هم گفته است هر کی بیاد احیا کند میشه مالش. اونایی که قول دومن میگن نه امام نگفته میشه مالش، در ملکیت امام باقی است، این اولویت تصرف و حق تصرف داره. بنابراین همه قبول دارن ملک امام، مستندشون روایات، چند روایت ذکر کردن و استناد به این چند روایت کردن، روایات همه قبول داشت.
تو عرض الخرد و عقل که باید مسبوق بره
همون آقای نه نه آقای مدنی از شما بعید، عاشق ممد حسینم قبول داشت که مواتب الاصاله للامام است، میگفت این دلیلش اجماس، روایاتی که آقایون میخوان استفاده کنن حکم مسئله را ازش در دلالت روایات اشکال میکن، ولا کلیت مسئله را قبول داشت. شیخ گفت که روایات نصوص مستفیضه‌ای و متواتره اجمالی برش دلالت دارد. عاشق محمد حسین فرمود که اصلا متواتره که هیچ، مستفیزم که هیچ، یک روایت نداره. ترجمه فهم عاشق محمد حسین دلالت روایات را اشکال کرد و الا کلیت حکم را قبول دارد. ترجمه میکنه این بود اشکال عاشق محمد حسین. حالا این جماعت به عدتون من الروایات تمسک کردن. روایت رو بخونیم، کیفیت استدلالشون رو ببینیم چه جوریست، تا بعد ببینیم بالاخره ما باید قول اول رو اختیار کنیم یا دوما. بله، اولین روایتی که آقایون تمسک کردند صحیحه ابی سیار مسمع ابن عبدالملک است. صحیح را اگر یادون باشد برادون خوندم، بنابراین دلالتش سندش دیگه نمیخونم، اما متنش را سریع مرور میکنم تا استدلال را بگم. صحیحه، بله، بفرمایید ابی سیار مسمع ابن عبدالملک روایتش کجا بود؟ جلد 9 صفحه 548 حدیث 12 باب 4 از ابواب انفال. سند صحیح بود، گیری نداشت. عمر ابن یزید میگه رأیتو، کامل روایتو برادون امرو میخونم، رأیتو مسمعن بالمدینه. میگه این مسمع ابن عبدالملک کنیش ابو سیار است، من مسمع رو تو مدینه دیدم. وقد کان حمل الى ابی عبدالله تلک السنه مالن، یه پولی را اون سال برده بود پیش امام صادق علیه السلام. فرد دهو ابو عبدالله، امام صادق مالو بهش برگردونده بودن، قبول نکرده بودن. فقلت لهو، یعنی این تو مدینه پیچیده بود که مال مسمع را آقا برگردوندن. عمر ابن یزید، بله، که در واقع بفرمایید این عمر ابن یزید که برای شما بگم که کدوم عمر ابن یزید، عمر ابن محمد ابن یزید بیاء و صابریست که سقم هست، خودش هم یه روایت دیگه اینجا داره که میخونه. این میگد چی؟ میگد پرسیدم چرا آقا مالو بهت برگردوند؟ توجه فرمودی؟ فقلت له لما رد عليك ابو عبد الله المال الذي حملت الي، مالی که بردی چرا بهت برگردون؟ قال فقال لي اني قلت له حين حملت اليه المال، مالو که بردم پیشش اینجوری گفتم، اني كنت وليت البحرين الغوص، من ولیت البحرین الغوص. میگه آقا من مسمع ابن عبدالملک رفتم بحرین و اونجا قواسی کردم. فأصبت 400,000 درهم، 400,000 درهم استفاده کردم از قواسی در بحرین که مروارید استخراج میکرد. 400,000 درهم درآمد من است. خب درآمد الخمس فیما افادن ناس، 400,000 درهم درآمدم است. و قد جئتو به خمسها، من آوردم خدمت شما خمس 400,000 تا رو به 80,000 درهم، خمسش 80,000 درهم آوردم خدمتتون. بفرما. و من آدمی خوبیم، کرهتو ان احبسها انک، من نمیخوام مالی شما تو مالم باشه، میخوام ادا کنم. و ان اعرض لها و هی حق که، این مال حق شماست، خمس شماست. الذی جعله الله تبارک و تعالی فی اموالنا، من حق شما رو نمیخوام تو اموالم باشه، حق رو آمدم ادا کنم. 400,000 درهم استفاده بوده، خمسش 80,000 درهم، بفرمایید بگیریم. 80,000 درهم خمسش آورد. فقال، جواب امام صادق، او ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. ما مای چیه؟ نافیه. او ما لنا، آیا برای ما نیست از زمین و آنچه که از زمین خدا خارج می کند مگر خمس؟ یعنی فقط حق ما مسمع ابا سیار، حق ما فقط همین بود خمس؟ یا ابا سیار، ان الارض کلها لنا، تمام زمین مال ما، تو تازه فقط خمسشو برده، همه زمین مالی ماست. فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، وقتی همه زمین، کرت الارض، نگم این که از رو زمین در این تو دریا میرفت قوس میکرد، قوس تو دریاست، مثلا تو آب تو زمین، کرت الارض رو میخوان بگم، کرت الارض وقتی ماست، فما اخرج الله من کرت الارض من شیء فهو لنا، پس همش مالی ماست. ابا سیار گفت فقلت له و انا احمل الیک المال کله، آقا همه رو برم بیارم، خب پس برم همشو بعد وقتی گفتن همش مالی ماست دیگه، 80,000 تاشو آورده، گفت چش پس برم حالا همه رو 400,000 تا رو بردارم بیارم خدمت شما. فقال یا ابا سیار قد طیبناه لک و احللناک من، ما بر تو حلال کردیم، طیب و طاهر، برو بخور همش خودت بخور، یعنی 80,000 تاش هم ببر مال خودت، ما حلالت کردیم. فزم الیک مالک، مالتو چیکار کن؟ زن بردار و برو همینم ببر، اما مسئله رو بدون، این که گفتی که خمسش فقط مالی شماست و حق دو آوردم بد بدم، حق ما همشه. خیلی خوب، پس همش حق ماست، اما ما این حق خودمون رو بر تو چه کردیم؟ حلال کردیم. فزم الیک مالک، مال دو برای خودت وردار و کل ما فی، اینم خیلی نکته مهمیه یادتون باشه باش کار بریم، و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، شیعیان ما هر جا زمینی که مال ماست، کرت الارضی که مال ماست، شیعیان ما هرچه از زمین پیششون است ما بر اونا حلال کردیم. تا که حتی یقوم امام زماننا، تعبیر به ماده قیام است، فیجیبهم تسق تسق ما کان فی ایدیهم، تا امام زمان که بیاید اون از شیعیان تسق رو میگیرد، اجرت زمین رو میگیرد، و یترک الارض فی ایدیه، ما اجرت رو حلال کردیم، اما زمان ظهور امام زمان، آقا که بیاد، آقا اجرتش رو میگیرد، تسق زمین رو میگیرد، یعنی اجرت زمین، چون زمین مالشه دیگه، شما رو زمین مردم کار بکنید باید اجرت بدید، میگن زمین مالی ماست، ما اجرت رو بخشید. پس در عصر غیبت و در زمان حضور ائمه معصومین تا قبل ظهور امام زمان اجرت بخشیده شده، اما آقا که آمدن بازم آقا زمینو میذارن تو دست شما شیعیان، اما اجرتش از دون میگیره. و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم، اما غیر شیعه زمین دستشونه متصرف تو زمینن، آنچه که تصرفاتی که در این زمین میکنن و اموالی که از زمین در میارن ما شیعیان رو فقط حلال کردیم، اونا کسبشون چیه؟ حرامه. حرامون علیهم، پس اونا حرومه. تا موقعی که امام زمان قیام کند فیأخذ الارض من ایدیهم، امام زمان زمین رو از دست اونا میگیرد، از دست غیر شیعه، و یخرجهم سقرتن، تو سرشون میزنه و از زمینم بیرونشون میکنه، یعنی با خاری و ذلت از زمین بیرونشون میکنه. خروجشون از اراضی به دست امام زمان است با ذلت. اما الان چه میکنن؟ الان هم کسبشون حرامه. ما فقط بر شما شیعه، اونا باید دیگه رو زمین نمیتونن، باید برن کارگری عملگی، زمین دیگه ندارن که روش کار کنن، بیرونشون میکند امام، بیرونشون میکند، یعنی میرن عملگی، تعجب خلیت میشن. عمر ابن یزید میگه فقال لی ابو سیار ما ارا احدا من اصحاب الضیاء ولا ممن یلی الاعمال یأکل حلالا غیری الا من طیب له ذلک. میگه خیلی خوب، ابو سیار، عمر ابن یزید میگه، ابو یه کلام امام بود، بله، عمر ابن یزید میگه ابو سیار من گفت بنابر این غیر ما شیعه هر کی رو زمینه کسبش چیه؟ حرامه. چه آقا فرمودن دیگه، بقیه کسبی که از رو زمین دارن حرام. درست این روایت، سند روایتمون هم چیه؟ سند روایتمون هم صحیح هست. اینو قبلا هم برای شما خونده بوده. دلالتش چیست؟ دلالتش هم برای شما عرض کنم. از این صحیحه چند مطلب استفاده بشه. اول، از اطلاق فرمایش امام فرمودن چی؟ ان الارض کلها لنا. خب از این اطلاق استفاده میشد اصل رقبه ارض و اونی که متفرع بر رقبه است، قبل الاحیا و بعد الاحیا، مال امام است. بنابراین مقتضای جمع بین این صحیح و اون 20 روایت احیا که برای شما خوندیم، ثبوت ملکیت امام و حق تصرف محیی است. جمعی فرمود به فرض که این صدفی قوسک می رفته مروارید در می مورد، الان بحرین همینه دیگه، معروفه به مروارید. مروارید وقتی که زیر آب است مال امامه. این بیچاره قوس میکرد، میرفت اینا رو در میورد. خیلی خوب میفرمان که درشم که آوردی از زیر آب بازم ملک ماست، تمام زمین ملک ماست، قبل احیا ملک ماست، بعد احیا ملک ماست. بنابراین بعد احیا زمین اگر چیزی رو به تو میدهد بازم ملک ماست، و لذا اونایی که امام برشون حلال نکرد فرمودن اما غیر شیعه را ما کسبشون رو حلال نمی کنیم. پس خود رقبه قبل احیا بعد احیا و اونی که متفرع بر رقبه هست مال امامه. این استفاده اول. استفاده دوم، اینی که می فرمان فکلو و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، حلالشون کردیم. این خب پس معلوم میشه ما حلالشون کردیم، یعنی اگه ما حلالشون نمی کردیم تصرفشون چی بود؟ پس یعنی احیایی که آمدن کردن احیایشون مملک نیست، بازم ملک ما، ما باید اجازه بده. و به شیعیانمون میده و به شیعیانمون اجازه میده. چون اگر به عملیه احیا ملک محیی شده بود دیگه با امام کاری نداشت. گفت خدا بابادا بیاموزه. جدت گفت من احیا ارزن میتتن فهیلا، دیگه به شما من رفتم احیا کردم اومد در ملکیتی من، دیگه با شما چیکار داره؟ امام میگن احیام کردی بازم ملکی منه. بنابراین وقتی ملکی منه تصرف تو حرام است. اما به شیعیانمون تحلیل میکنی. توجه فرمودی؟ پس این دلالت میکند ملکیت امام باقی است، محیی فقط یه حق داره. سوم این آخرش که میگد وقتی ما بر شیعیانمون حلال کردیم تا امام زمان بیاد، اما امام زمان آمد تسق ارض رو میگیرد ازشون، تسق ارض رو ازشون میگیرد. تسق ارض یعنی امام زمان اجرت زمین رو از شیعیان میگیرد. اگر محیی به احیا مالک ارض شده بود اجرت برای چی بده؟ شما تو خونه خودتون نشستین اجرت میدین به کسی؟ نه. اگر زمین رقبه ارض ملک شده بود اجرت به امام چی کاره؟ این مردی حسابید میگه شما دین نداری؟ دین جدت پیغمبر گفته من احیا ارضن میتتن و هی له، مال خودمه، از مال خودم میخوای اجرت بگیری؟ معلوم میشه مال خودت نمیشه، هنو ملک امام است. حتی بعد احیا که امام زمان که میاد میفرمان ما حلالتون کردیم، ما ازتون اجرت نمیگیریم، اما امام زمان که آمد ازتون اجرت میگیره. چرا؟ چون معلوم میشه به رقبه ملکیت ارض در چی؟ رقبه ارض به ملکیت محیی داخل نشده، هنو در ملکیت امام باقی است که امام زمان اجرت میگیره. اینم مطلب سوم. چهارم فرمودن نابرادری های شما نه غیر شیعه کلن فإن درسته؟ و اما ما کان فی ایدی غیرهم غیر شیعه فإن کسبهم من الارض حرام علیهم. غیر شیعه رو زمین هرچی کار میکنن حرام است. خب اون غیر شیعه هم بوده احیا کرده، احیا کرده، چی برش حرومه؟ اگر رقبه ارض ملکش میشد توجه میفرمود حرمت معنی نداشت، تو ملک خودش داره تصرف میکنه. اومده موات رو احیا کرده ملکش شده، حالا که ملکش شده دارد در ملک خودش تصرف میکنه، چی برش حرومه؟ پس معلوم میشد به احیا ملکیت حاصل نمیشد. یه حق اولویت است، یه حق تصرفه. ملک مال خود امام است، امام میگن ملکی ماست، مال ماست، ما راضی نیستیم این الدنگا توش کار کنن، بنابراین راضی نیستیم کسبشون حرام است. اینم چهارم. پنجم میگن وقتی امام زمان میاد شما شیعیان رو فقط تسخ میگیره اما زمین رو دستتون میذاره باشه، اما غیر شیعه را فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم سقرتن، زمیناشون رو میگیرد با اردنگی و پسگردنی با حالت خفت از زمین بیرونشون میکنن. خب اگه مالی خودشونه چجوره که آقا ازشون میگیره؟ اگه مالی خودشونه چجوری بیرونشون میکنه از زمینی خودشون؟ پس معلوم میشه مال خودشون نیست که میگیره ازشون رو بیرونشون میکنه. توجه میفرمایید؟ این روایت رو نگاه کنید، سند تمام صحیحه، احدی در سند نمیتوند مناقشه کنه، دلالتش هم خدمت شما گفتم. به عبارت دیگه از این روایت صحیحه استفاده میشد ارض مطلقا مواتش باشد که از جمله موات و غیر موات ملک امام است و این مباح است برای شیعیان تصرف کردنش و اجرتش هم ائمه تحلیل کردن بخشیدن تا زمان ظهور. وقتی که زمان ظهور آمد امام زمان اجرت میگیرد، پس معلوم میشد زمین در ملک محیی داخل نشده که اجرتش میگیرد. غیر شیعه هم که اصلا بیرونش میکنن، میگن مشرف، مشرف هم نه، صغیرتن با خفت و خاری اخراجش میکنن. زمین از اگه ملکشون بود چجوری امام زمان اخراج میکنن؟ پس معلوم میشد در عرض در ملکیت محیی داخل نمیشد. این یه روایتش. بقیه شد دیگه آقای صادقی بلند شدن فردا و صلی الله علیه و
سلم.
اینا که در زمان غیبت میگه هم به ما زمین ها، این هم مالکی، این هم اجرت نداره.